بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و اللعنت علی اعدائهم اجمعین اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا اللهم صل علیه صلاة لا غایة لعددها ولا نهایة لمددها ولا نفاد لعمدها انشاءالله خدا امیتال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و ما را از منتظران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم که در سوره حدید جز سوره های خیلی با همه قرآن با عظمت جز سوره های با عظمت هست، بحث از برنامه خدای متعال و طرحیست که با رسولش تو این عالم اجرا میشه، محقق میشه، که ادامه طرح انبیا یا به تعبیر دیگه نتیجه طرح انبیا یا محور طرح همه انبیاست. در ادامه آیات انشاءالله عرض میکنم. این برنامه الهی یک دوران قبل از پیروزی داره و دوران بعد از پیروزی، که از کدام در وزان این سوره ای بخوایم حرف بزنیم با توجه به روایات، دوران بعد الفتحش میشه دوران ظهور. در دوران قبل الفتح که دوران غلبه دولت الفاسقین، دوران جریان نفاق و طرح به تعبیر قرآن اون غرور و فریبکاری است که فریب بزرگی به پا کرده تو امت و نفاق به پا کرده، مردم رو در باطن از مسیر حضرت جدا کرده ولو در ظاهر مسلمانن. دوران امداد خدای متعال نسبت به این شیاطین و برپا شدن یک حیات الدنیا برای اونها، حیات الدنیای پر از زرق و برق. تو این دوران خدای متعال به ما می‌فرماید که یک، ایمان بیارید، دو، بیایید کنار پیغمبر ما بیستید، امکاناتتون رو بیارید. این طرح بعد از نبی اکرم یه ائمه داره، دولت الفاسقین بعد پیغمبر به پا میشه. طرح تو این دوران با امام الهی، با ائمه این طرح همراه باشید، قرض الحسن بدید، خودتون وقف امام کنید، مواظب باشید، و به اجر کریم و اجر کبیر میرسید. و بدانید که این طرح اعلم و حتما دوران فتح و پیروزی داره، ان الله یحیی الارض بعد موت. مواظب باشید دچار به طول الامد و قساوت و اینا نشید، با خشوع بپذیرید. اگر خشوع در مقابل این آیات خدا پیدا کردید، فاصله ها براتون کوتاه میشه، امیدها درتون زنده میشه، بزرگ میشید. طرح در نظرتون خیلی غیر قابل در دسترس نیست. کسی که خاشع نشه طرح براش غیر قابل دسترس میشه. میگن این حرفی که انبیا میزنن شدنی نیست که، بله اگه بشه خیلی خوبه، نمیشه. نهت میکنید اگر دوچار طول العمد شدید اینجوری نیست، میگید که آن شده، ولی اگر با خشوع وارد شدید فاصله ها کوتاه میشه، امیدوار میشید، یقین پیدا میکنید که حتما امام زمان خواهد آمد. حتما نمیشه وقتی پیغمبر خدا توی مداره یه طرحیست این طرح شکست بخوره، که معنی نداره. طرح سید الشهدا طرحی که بر مدار سید الشهدا شکست بخوره تو آتش معنی نداره. کسی عاشورا رو خوب ببینه میفهمه این پیروزیه، توش قطعیه پیروزی، ظهور قطعیه. اگر آدم خوب این آیات رو متذکر شد، خود شیطان خدا لعنتش کنه در خطبه قاصه حضرت میفرمان که من تو غار حرا بودم وقتی رسول خدا مبعوث شدن صلی الله علیه و آله و سلم، سمعت رنت الشیطان، صدای نالش رو شنیدم. به حضرت عرض کردم یا رسول این چی بود؟ حضرت فرمودن یا علی انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع، خودت که میدونی، ولی فقط شما پیغمبر نیستی، هرچی من میبینم میبینی، میشنوم میشنوی. میدونی حضرت موقع 10 سالشون بوده تقریبا. الا انک لست ابن فرمود، این صدای ناله شیطان بود. وقتی من مبعوث شدم قبول کردم که بیام وسط فداکاری کنم برسونم بندگان خدا رو به خدا، شیطان دیگه مایوس شد که کسی او رو بپرسته، چون طرح شیطان همینه دیگه، میخواد راه توحید رو ببنده، بت پرستی و پرستش خودش رو تو عالم راه بندازه. در واقع بتایی هم که شیطان درست میکنه، مردم اینا رو نمی، مردم شیطان رو میپرستن دیگه، اون پشت صحنه است. این حضرت فرمودن دیگه مایوس شد با آمدن من، نهایت با این که میدونه خب فعلا مهلت داره تا مدت ها، ولی دیگه میفهمه که دیگه وقتی این پیغمبر آمد کار تمامه. آدم اگر اهل خشوع در مقابل آیات خدا بود، اون فاصله های دور براش نزدیک میشه، طرح قطعی میشه. روایات متعددی داریم، این خیلی عجیبه. فهمون چیزی که خدا فهمود میشه تلقیتون باشه که شده، قطعیه دیگه، برو برگرد نداره. نهاد میفهمه چیزی که خدا میفهمد میشه، لذا در روایت داره که هرچی پیغمبر خدا فرمود میشود اینو شده تلقی کنید. این آیه رو خوندن، اتا امر الله فلا تستعجلو، این ظاهرش راجع به قیامته. حالا کو قیامت؟ نهاد امر وقوع قیامت صادر شده، تموم شده، امر گذشته. این امری که گذشته توی مسیری محقق میشه، ولی امرش صادر شده، اتا امر الله داره واقع میشه. یه موقع فرمان از خدا صادر نشده، مرحله امر به مرحله فرمان نرسیده که خدای متعال فرمان دادش. فهمت هر چی پیغمبر خدا میگه بعد میگه میشه، اینو شده فرض کنی، چون عطا امر الله فلا تستعجل. البته این تعبیرش به ظهور روایتش هم خوندم که حضرت فرمود جبرئیل اول کسی است که با وجود مقدس امام زمان ارواحنا بیعت میکنه، بعدم مشرف میشه به کعبه و بیت المقدس، این آیه رو میخونه عطا امر الله فلا، تمام شده دیگه. لذانت کنید آدم اگر بزرگ شد طرح خدا رو دور از دسترس نمیبینه، امیدوار میشه، اهل یقین میشه، به راه میفته، امکاناتش رو میاره تو دوره‌ای که هنوز دوره ظهور علائم پیروزی هم نیست، که دوره غربت دیگه، دوره غیبت. بعد میفهمد، حواستون باشه که اعلمو این طرح قطعا به پیروزی میرسه، و اعلمو که حتما طرح شیطان جمع میشه. انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت. این 5 چیز هم توضیح میخواد، حالا نمیدونم چقدر میشه، که یعنی شیطان طرحش طرح لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاسره، که مثل غیسن اعجب الکفار نباته و ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما و فی الاخر عذاب شدید و مغفرت من الله رزوان. همه از وسط این طرح میگذرن، از وسط این دنیایی که ما برای اونا ما به پا کردیم، و این کار خداست. اگر خدای متعال دستگاه ابلیس رو امداد نکنه، که چیزی نداره که بخواد مردم رو ببره با خودش. بارانش از بالا میباره، که مثل غیسن، یه رویش تو زمین پیدا میشه، اونایی که چشمشون به دنیا دوخته است شگفت زده میشن، معجب میشن، فریب میخورن. بارانش رو خدا میفرسته ها، کار خداست. در یه نقلی هست که حضرت خدای متعال حضرت موسی به خدا عرض کرد، خب حالا سامری این طلاها رو برداشت آب کرد، یک گوساله درست کرد، کی این صدا رو بهش داد که با مردم حرف میزد این گوساله؟ خدا فرمود دیگه کار خود منه، این دیگه فتنه منه، من امتحان میکنم. عنایت میکنید، ولی یک گوساله صدا کرد از طلا، این همه گوساله صدا میکنه، حالا این از طلاست دیگه چی؟ این خشوع نداره که، خضوع نداره جا خدا بپرستیش که. عنایت میکنید، این یه کار خود منه. ولی اگه مجسمه از طلا درست میکرد، بازم یه عده سجده میکردن، ولی الان هم خیلی ها طلا پرستن دیگه. ولی اینجور نبود که حالا همه بیان، یه جوری شد خدا فتنه رو سنگین کرد این شروع کرد حرف زدن و با مردم و صحبت میکرد و خدای کی به این سر و صدا داد کی به این حرف زدن، یا فهمید این کار خود منه، این فتنه من. خدای متعال این ور یه فتنه ای درست میکنه، حیات و دنیایی تو دست اونا درست میکنه، بعد میگه همه باید بگذرن، یه عده غرق میشن، وقتی میگذرن تو رنجش میمونن، یه عده اینا متوجه هستن چه جوری برن، آلوده هم بشن پاکشون میکنیم میبریم تو وادی رضوان و جنتا عرضها که عرض سماه و العرض اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله. بعد شما بخواید از وسط این تر بگذرید، حواستون باشه باید با سبقت بگذرید، این پا اون پا نکنید، بذار بقیه برن ببینیم این تر به نتیجه، حالا میرسه به نتیجه، اول کسی که میاد سرمایه گذاری میکنه شما باشید، نظرت دیگران برن ببینیم حالا این سوداوره یا سوداور نیست، سوداورتر از این معامله نیست، سود مال کسانی است که سابقن. نهایت فرمود هیچ کس به مقام سابقین نمیرسه، از سابقون از سابقون الایکل. اگر میخواید خوب عبور کنید اهل سبقت باشید، اگر هم دارید سبقت میگیرید اهل سبقتی تو راه خدا زاهد باشید دیگه، بدونید آمد و شد داره این تر، قبض و بست داره، تلخ و شیرین داره. خدا مسیر مؤمنین رو همش رو هموار نکرده، همش هم سختی نیست، قبض و بست داره، گرفتار قبض و بست ها نشید، زاهد و فارغ باشید، فارغ از قبض و بست ها تو راه خدا میشه زاهد. عرض کردم زاهد اون کسی نیست که با بیخیالی از سختی ها عبور میکنه، زاهد اون کسی است که دست خدا رو میبینه، تدبیر خدا رو میبینه. ما اصابت من مصیبت انفل ازدال و لا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرئها، ما نوشتیم، ما ثبت کردیم، ما اظهار میکنیم تو عالم، چون دست خدا رو میبینه و میدونه تدبیر اوست، فارغ از آمده شده، میگه کار دست خدای حکیم، تو کار خود تو کن، به من چه مربوط. قناعت میکنید هر کاری خدا میکند تو کار خدا دخالت نمیکنه، فارغ از، چون دست خدای حکیم رو میبینه. درسته براش سختی موقعی رقم میزنن، میگه تدبیر خداست دیگه، تدبیر او که از تدبیر ما بهتره که. درسته؟ این میشه زاهد. زاهد اون کسی است که دست خدا رو پشت سر این آمد و شد ها میبینه، ولی زاهد کاری با آمد و شد ها نداره، با اون دست کار داره، میگه او داره با من چه میکند. اون کسی که با یک دست چیزی به من میدهد با دست دیگه از من میگیره، این داره با من چه کار میکنه؟ نه اون موقعی که میگیره حواسش به اینه، نه اون موقعی که از دستش میگیرن، او با من چه دارد میکند تو این قبض و بست، تو این دار مواظب از این جا نمونه. آدمی که مشغول به خود امکاناته، از اون کاری که خدا با آدم میکنه محروم میشه. خدا یه تربیتی داره میکنه، یه کاری داره میکنه. کسی که مشغول اینها نیست، مشغول به خداست. مشغولتن ان دنیا به حمدک و ثنایک. شیعه امیرالمومنین اینجوریه دیگه، زیارت امینالله. از همه آمد و شدهای دنیا مشغول به حمد و ثنا اوست، فقط او رو میبینه، او رو حمد میکنه، او رو ثنا میکنه. تو عالم من یه موقع به ذهنم میامد این صلوات قسمت اول دعای نوت برای که تأمل میکردم که اللهم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، به نظرم می آمد که همه دنیا همین دو کلمه است. آدم خدا و زیبایی های سنتش رو ببینه حمد کنه، برسه به مقام اولیاش رو ببینه صلوات بفرسته برش، اون کار دیگه تو این عالم آدم نداره، بقیهش دل مشغولی های بی خودیه. لذا ببینید آدم مثلا ابو حمزه هم که میخونه همش باید بگرده به اون صلواتش برسه، اصلش اونجاست. حالا به قول ما حبنی و ما خطری، من کی هستم تو دستگاه تو، بهش برم جهنم برم به جایی برم، اصلا به حساب نمیام. آدم بزرگ که شد اینجوری میشه دیگه. زاد دعای افتتاحی که از دعای خیلی لطیفه، همش هم دست و صلوات، چیز دیگه ای نیست که، عمدش اینه دیگه، حمد هاست. خدا متعال انسان رو با زیبایی های خودش، با لطافت های کار خودش آشنا میکنه، زبان انسان رو به حمد باز میکنه، اللهم انی افتتح الثناء به هم. بعدم از حمد میرسه به صلوات. خدا ما که به حمد رسیدیم، این پیغمبرت ما رو رسونده، و الا ما با تو کجا چه نسبتی داشتیم اصلا؟ هرچی از مال اوست، صلوات بر او. این میشه دعا اول و آخرش همینه، بچه هم دعای برای امام زمانه، چیز دیگه نیست. خیلی دعای فوق العاده ای، عنایت کردید. غرضم اینه که فارغ اون کسی، زاهد اون کسی است که راه خدا رو داره میره، دست خدا رو میبینه، میخواد ببینه خدا با من چه میکند. آدمی که تو پاییز مشغول به نمیدونم نگران از دست رفتن، تو بهار خوشحاله، این هیچ وقت طرح خدا رو نمیفهمه، همش مشغول به پاییز و بهاره. اون خدایی که داره این شب و روز رو ایجاد میکنه، فصول رو میاره، داره چه کار میکنه؟ تو آیات نمیبینه که. عنایت کردین. حالا همینجا این نکته ای رو عرض بکنم که این دوتا نکته با هم گره بخوره. خلاصه انسانی که از وسط حیات و دنیا میگذره باید زاهد باشه، باید سابق باشه، بلا به مقصد نمیرسه. جانش و مالش رو بیاره، زودتر از همه بیاره، یعنی توی سخاوت مقدم بر همه باشه، فارغ از امکانات و آمده شده باشه تو راه خدا تا بتونه طرح خدا رو ببینه. به خلاف کسی که تو حیات و دنیا میفته، او دیگه مشغول به همین حیات و دنیاست. عنایت کنید، این نکته قابل تأملی است که خدای متعال ما رو تو این عالم آورده، یه نیازهایی در ما قرار داده. میتونست در ما نیاز به خورد و خوراک قرار نده، میتونست به ما جهاز هاضمه نده، نمیشد؟ میتونست به ما یک سلسله غرایز نده، امکاناتش هم نده، در وجود ما قرار نده، نه در جسممون، نه در نفسمون، نه در روحمون، میل به همسر و ازدواج و نسل و اینا نگذاره در ما. ولی خدا میتونه کاری تو عالم داره میکنه دیگه، ما رو مسخر کرده، امتداد نسل ما رو دیده، هزار تا کار داره میکنه، درست؟ خب خدایی که ما رو اینجوری آفریده با این نیازها، با این امکانات، واقعا این نیازها مانع راه خدا بودن؟ خب مانع راه خداست، خوردن مانع، اگه بود که خب نمی آفرید که. منتها مسئله ای که از اینه، ما دو تا دستگاه تو عالم داریم، میگه دستگاه شیطان و شیاطین انس و جن. وقتی میگم شیطان، هم از انس و جن، هم از فرعون و ابلیس هست. انبیا دشمنانشون جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. این دستگاه ببینید آدم رو میبره چه کار سرش میاره. ما اگه نیاز نداشتیم زیر بار شیطان هم نمیرفتیم، میرفتیم، خب نیازی نداریم که دنبال شیطان بریم، غنی که دنبال شیطان نمیره، ما نیازهامون که ما رو میکشه اونور. شیطان ما نیازهایی داریم، فریب برای ما ایجاد میکنه، ما به اینها نیاز نداریم، یه بدل برای اون چیزی که نیاز ما رو تأمین میکنه درست میکنه، بعدم زینت میده، ما باورمون میاد که همینه، هر چی از ما میخوایم همینه، در حالی که اصلا ما چنین چیزی رو نمیخوایم. شیطان نیازهای انسان رو یه بلاهایی سرش میاره، فرائنه این کارو میکنن. یک، نیازهای انسان رو به نحو غیر فطری توسعه میدن، یه نیازهایی در ما لحظه به لحظه ایجاد میکنن که نبوده. ما الان به دورورمون نگاه کنیم، 100 سال پیش مردمی که زندگی میکردن اصلا به این چیزا وابسته نبودن، ولی ما وابسته ایم. ما یه شب این برق نباشه زندگیمون نمیگذره، درسته؟ ما وابسته شدیم. مردم 100 سال پیش تو نداشتن، وابسته هم نبودن، نگران آمده شدش هم نبودن که. یه نیازهایی در ما ایجاد میکنن که نبوده، تأمینش هم میکنن. بعدم عجیبتر، این نیازها رو تزیین میکنن، بگن خیلی نیاز خوبیه، آدم لذت میبره از نیاز خودش، از گدایی خودش و از این امکاناتی که دستش میاد. راحت میکنی تزیین میکنه، آدم خیلی زیبا احساس نمیکنه، این چه نیاز بی خودیه، من صبح تا شب بدوم که این پدر و مادر ما که نداشتن چطور بود، اصلا این فکر رو نمیکنه، به نظرش میاد اصلا این درسته، تزیین میکنه. دستگاه شیطان نیازهای ما رو غیر فطری توسعه میده، نیازهایی که ما در فطرت اون احتیاجش نداریم. بعدم تزیین میکنه، یه نیازهایی رو هم از یاد ما میبره، اصلا ما آخرتی هم داریم و برای اونجا هم باید یه کاری بکنیم و ما خیلی بزرگتر از 60 سال و 70 سال هستیم و این دنیا برای ما کوچیکه. اصلا اینا نیست، کار شیطان اینه ما رو از اون آینده های بزرگمون غافل میکنه، رغبت به دنیا در ما ایجاد میکنه. لاتیان هم من بین ایدیم و من خلفم، فهمون من بین ایدیم، از آینده ها غافلش میکنم، اون جهان هایی که باید بره، امکاناتی بهش دادن، بعد این امکانات تو دنیا بارور کنه برای سیر تو عوالم بعدی. ما تو آخرت کار دیگه نمیتونیم کنیم. ما خودمون رو تو این دنیا برای اون عوالم بعد بسازیم. اونا نیازهای ماست. توی جهانهای ما بعد متولد بشیم، کما اینکه تو دنیا متولد شدیم. امکانات اون جهانها رو بعد تو دنیا کسب کنیم. شیطان فراموشی میاره. مثلا آدم دنبال این که عوالمی است و من ظرفیت برای یه عوالم بزرگ دارم مثلا نمیفهمه. اذا اخرج یده لم یکد، دست خودش هم آدم نمیبینه، لم یکد یرا. فضا رو آلوده میکنه، تاریک میکنه. نسبت به دنیا هم که پشت سر رغبت ایجاد میکنه. نیازهای حیات دنیا رو بزرگ میکنه، جلوه میده. این یه کارشه. یه دسته نیازهای مهم رو خط میکشه روش. مثلا هم حواسش نیست که نیازهای بزرگتری هم داره. نیازهای کوچک رو جلوه میده، بزرگ میکنه، تزیین میکنه، زیبا می... صبح تا شب آدم داره میدوه دنبال هیچی، ولی لذت میبره از این دویدنش. این خیلی عجیبه. حد میکنه. یه شوخی هم بکنیم، ما غیر تهرانی وقتی میایم تهران تو ترافیکای تهران گیر میکنیم، میگیم ما چی داره این تهران که این مردم تهران رهاش نمیکنن، ولی یه جوری بهش وابسته هستن نمیتونن رهاش کنن. راحت کردیم تزیین که شد اینجوری میشه دیگه. حیات دنیا همینه. این امکانات نباشه چی میشه؟ هیچی نمیشه. 100 سال قبل مردم بودن زندگی میکردن، از ما خوشتر بودن، این امکانات هم نداشتن. باز نگن اینا با پیشرفت و اینا، نه، ما با پیشرفت مخالف نیستیم، با حیات دنیایی که شیطان درست میکنه مخالفیم. یعنی جلوه میده، نیازهای مهم روش خط میکشه، یه نیازهایی رو درست میکنه، بعد تزیین میکنه، اقوا میکنه، آدم احساس میکنه که خب خیلی چیز خوبیه. همینه دیگه، هر چه هست همینه. این یک کار شیطانه. کار دوم اینه که ببینید ما همه نیازهامون نیاز به خداست، لذا راه رسیدن به خداست، راه رسیدن به خداست. شیطان میاد این مسیر رو سد میکنه، ما رو به اسباب تکیه میده. میگه چجوری میشه کشورتو بسازی؟ با فناوری ها و تکنولوژی های مدرن. نباشه چی؟ میگه نمیشه. ما هم باورمون میاد. سحر سحری فرعون همین بود دیگه. سحر میکردن میگفتن هرچی از همین هاست. قدرت یعنی چی؟ یه جزء سحری چی نبود. کار شیطان اینه، اسباب رو میاره وسط، ما رو متکی به اسباب میکنه. انتهای اسباب دست کیه؟ دست خودشونه. یعنی آخر خط اونا هسته. یعنی آدمی که میفته تو دام حیات دنیا، آخر خط خودشو محتاجشو به محتاج به اربابان عالم میبینه. آقا امریکا نباشه میشه پیشرفت؟ شدنی نیست آقا. بعد براش 50 جلد کتاب علمی مینویسن، فرمول مینویسن، منحری رسم میکنن که بگن آقا نمیشه بدون امریکا زندگی کرد. بدون سرمایه گذاری کفار مؤمنین نمیتوانن به پیشرفت برسن. این کار شیطان، این حیات دنیاست. یعنی انتهای نیاز ما به کی محتاجیم؟ میگه آقا آمریکا نباشه آبنون همه دنیا به هم میخوره. فران هم اینو میگفت، همه امکانات زیر دست منه. دستگاه حیات دنیا نیازهای ما رو یک کاریکاتوری رشد میده، دو مستند میکنه به دنیا. ته کار ما وابسته به اسباب میشه. انتهای اسبابم کجاست؟ دست اوناست. انبیا چه کار میکنن؟ انبیا میان نیازهای ما رو پالایش میکنن، متعادل میکنن. نیازهای بزرگ و سرجا خودش میشونن، نیازهای کوچیک و سرجا خودش، همه هم به اندازه خودش رشد میدن. ما دست میخوایم، چشم میخوایم، گوش میخوایم، اما که چشم انسان به اندازه پای انسان باشه که دیگه هیکل نیست که. ند میکنید. هر چیزی باید به اندازه خودش در جای خودش موزون. انبیا نیازها رو متناسب میکنن. این یک. دوم این که پرده ها رو کنار میزنن، آرام آرام فضا رو روشن میکنن. وقتی فضا روشن شد، انسان جز آیات نمیبینه، محتاج به خدا میشه. گرسنه میشه میگه یا الله، سیر میشه میگه الحمدلله، کاری با کسی دیگه نداره. درسته؟ این دوتا کار انبیا میکنن. با نیازهای ما، نیازهای ما رو شکوفا میکنن. انبیا هم نیاز ما رو شکوفا میکنن. آدم تو این دنیا که میاد طفله که نیازش فعلی نیست که. نیازهای آدمو انبیا هم فعلی میکنن، اما چجوری فعلی میکنن؟ شما یه ابو حمزه سحرا میخونید، اگه آدم 30 شب خوند، یه خورده این نیازها تو دلش شکل میگیره، میفهمه بابا خدا یه چیزایی هم دیگه هم داره. اللهم انی اسالک، اللهم انی اسالک ان تملأ قلبی حبا لک و خشیتا منک و ایمانم بکه و تصدیقم به کتاب که و فرقم من که و شوقن الیک یا ذل جلال و اکرام. اینم خواسته است دیگه، حبب الی لقائک و احبب لقائی و اجعلی فی لقائک راحت و الفرج و الکرامه، الهی الحقنی به صالح من مزا و اجعلی من صالح من بقی و خذ بی سبیل الصالحین اینی علا نفسی به ما به ما تو اینو به صالحین علا نفسه. اینا خواسته نیست، اینا نیاز نیست، از اول ابو حمزه تا آخرش نیازه دیگه. زبان دل انسان رو باز میکنن، فطرت انسان رو شکوفا میکنن، آرام آرام نیازاش درش سر بر میداره. همین آدمی که مشغول به نیازهای کوچک بود دیگه اصلا اون نیازها از چشمش میفته، همه دنیا رو بهش بدی خوشحال نمیشه، همه دنیا رو ازش بگیری قصه نمیخوره. نیازهای انسان رو متعالی میکنن، بعدم پرده ها رو کنار میزنن. انسان تا به ولی خدا نرسه، تا به امام نرسه، تا به رسول امم، تا به رسولانشون نرسند، چراغ ها روشن نمیشه. خدا متعال این رو در جاهای مختلف قرآن از جمله در آیه نور توضیح میده، میگه نور من که چراغ روشن عالمه، شما رو هدایت میکنه، از یه مجرایی تو عالم میاد. مثلا اون روحی کمشکاتن فیها مصباحون المصباح فی زجاجتن، این چراغ تو قلب پیغمبر روشن میشه، بعد به امیرالمومنین منتقل میشه، بعد از طریق ائمه میاد. یه جاهای زجاجه به امیرالمومنین تبدیل شده، همه نور نبوت منتقل به امیرالمومنین میشه، بعد میاد از طریق ائمه نورون علی نور، بعد میاد تو خانه های انبیا. میخواید برسید، بعد بیاد تو این خونه ها. ای آمده تو این خانه ها، همه عالم براتون میشه آیات. با چی عالم میشه آیه؟ با نور امام. وقتی چراغ روشن شد، آدم میبینه جز آیات خدا تو عالم چیزی نیست. وقتی خاموش شد، آدم جز در و دیوار و زمین و آسمان و خودش نمیبینه. کار دستگاه شیطان، دستگاه فرائنه اینه، نیازهای انسان رو یک غیر طبیعی رشد میدن، نیازهای اساسی انسان رو حذف میکنن. برای این 60 سال آدم 70 سال میدوه، برای ابدیتش یه دقیقه هم نمیدوه، فکرش اصلا این کار شیطانه. دو، همین نیازارم ارجاع به خدا نمیده که آدم آبونونش از دست خدا بگیره. کسی سر سفره معاویه نشست، از دست معاویه داره میگیره، اصلا خدا رو نمیبینه. ولی کسی که سر سفره امیرالمومنین میشه چی؟ انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم آکیون. وقتی از اون میگیری داره دست از دست خدا میگیری. بنایت کردید با رکوع به شما میده، نورانیتون میکنه، با محبت سیرابتون میکنه. ببینید تفاوت حیات دنیا و حیات الاخره اینه. حیات دنیا توش نیازهای انسان برطرف میشه، آدم میخوره، میخوابه، لذت میبره، اینا هست، لهبه لهبه زینت اینا هست تو دنیا. ولی چجوریه؟ یه نیازهایی رو بی خودی بزرگ میکنه. اینقدر آدم نیاز به خوردن داره، ما یادمون خیلی نگذشته که دوره کودکی ما تنقلاتمون دو سه نوع بیشتر نبود. شما برید تو این هایپر مارکت ها و فلان، 2000 رقم تنقلات، آدم گیج میشه کدومشو برداره. این نیاز اصلا نیاز نیست، تصنعه. توی محله میری، قبلا اینجوری بوده، یه مسجد بوده، یه مدرسه بوده، یه بازار بوده، یه محل طهارت و شستشو حمام. الان بازار که شده همه شهر، حمام هم که تو هر خونه دوتا، درست. مسجد چطور؟ پیدا نمیشه. این نماد نیاز انسانه دیگه. شما بیاد محله‌های قدیمی شهرهای مذهبی مثل قم، تو هر کوچه‌ش یه مسجد داره، برای خودشون محلیه. من میگفتم ما مسجد می‌خوایم، جماعت می‌خوایم. این نیازشون بوده که خرج می‌کردن. حالا میری یه شهرک 100,000 نفری ساخته، اصلا مسجد میگه مسجد دور میگه نداره. این نیازو حذف کرده، اصلا اون خط کشیده. این کار شیطان. عجیب اینه، ناراحت هم نیستن مسجد ندارن، این خیلی سخت، این خیلی دیگه عجیبه. شیطان نیازها رو غلط رشد میده. فرعون همین کارشه، مستکبرین عالم همین کارشونه. بعدم انتهای نیاز آدم اسباب رو میبینه، فرائنه رو میبینه، وابسته به اونا میشه. انبیا چه کار میکنن؟ فلی انظر الانسان الی طعامه، سر سفره میشینی میخوری بخور، ولی حواست جمع باشه، ببین از دست کی داری میگیری، لذت ببر. انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا، ببین کی بارانشو بارید، کی زمینو رویانید، کی شکافت، کی این همه رویدنی برای خودتون و حیواناتتون درست کرد که اون حیوان بخوره به شما شیر بده. همینطوری نخور، از دست خدا بگی، با بسم الله بخور. حضرت فرمود در حدیث عنوان بصری، اگر میخوای ریاضت بکشی، ریاضت اینه چند تا کار: یک، حرام نخور، اونی که خدا از سر سفره امیرالمومنین بخور. دو، با یاد خدا بخور، از دست خدا بگیر، با غفلت نخور، خدا را حمد کن. اینات کردید چجوری خوردن چقدر فرق میکنه؟ چی بخورم، چند اندازه بخورم، از سر کدام سفره بخورم؟ وقتی میخورم از دست اسباب بگیرم یا از دست خدا بگیرم؟ آدم اگه از دست اسباب گیره وابسته به اسباب میشه، اگر وابسته به اسباب شد با جای شدن اسباب متزلزل میشه. انبیا یه کاری میکنن، آدم اصلا کاری با اسباب نداره، فقط از دست خدا میگیره. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو فقط او هو الغنی الحمید. تو غناش هم خیلی زیبا عمل میکنه، خیال نکنید چون غنی شما محتاجید گرفتارتون میکنه منت می... اصلا اینجوری نیست. و کلنی الی فاکرمنی، با کرامت دارتون میکنه. انبیا یه کاری میکنن که آدم تو عالم دست خدا رو میبینه. چجوری؟ چراغا رو روشن میکنن. چراغ کجاست؟ تو قلب خود پیغمبره. مثلا اون نوری که مشکاتن فیها، این مشکات قلب پیغمبره. همه یه چراغا تو این قلب روشن شده. با این چراغ، اون وقت این چراغ رو بازتاب بده تو دل مؤمن. و هم والله ینورون قلوب المؤمنین. وقتی این چراغ روشن شد، لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه به نهار. از خورشید دل آدم روشن‌تر میشه. وقتی این خورشید تو دلت روشن شد، سنوری هم آیات نافل آفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. این کار انبیاست. انبیا که نمیگن نخور، نخواب که، ازدواج نکن، کاسبی نکن، انبیا این حرف رو زدن. میگن کسبت ذکر باشه. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، با همه توان برید به سمت ذکر. ذکر الله یعنی نماز پیغمبر، یعنی خود پیامبر. انزلنا الیکم ذکرا رسول، برید ذکرتون رو بگیرید، بازار رو رها کنید. درست؟ و ذر البی ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگه بفهمید خیرتون تو اینه، تو بازار موندن نیست، بیاد با پیغمبر سیر کنید. بعدش چیکار کنیم؟ فاذا قضیت الصلاه فانتشروا في الارض، حالا نمازتون خوند، ذکرتون رو گرفتید، با ذکر برید منتشر بشید. و ابتغوا من فضل الله، اون بی میشه ابتغاء فضل. تو بازار میموندین، نمی آمدی، بازار حجابت میشد، اسیر اسباب و پول و این گرون شد و اون ارزون شد و همه اینا هست، ولی هم هیچ کدوم از اینام نیست، یه محاسبات دیگه هم عالم داره. وقتی میری با حضرت به ذکر میرسی، برمیگردی به زندگی. اما فنتش روف از وابتقو من فضل الله، دیگه ابتقاء فضل، اون بی قبلی نیست. اگر انسان اومد تو عالم ذکر، تجارت داره، ولی رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. خواب داره، ولی خوابش ذکره. قرآن میفرماید قلیلا من اللیل ما یهجعون، متقین یه هجوعی در خواب دارن، خواب مختصر، خواب شب میشه هجوع. قلیلا من اللیل، حضرت اون بعضشون هم خستن، خیلی میخوابن، ولی خدا گفته خوابشون قلیله. چرا؟ چون خوابشون ذکره. ما خوابمونی چی؟ خلاصیم دیگه، نصف عمرمون تلف. سیرش تو خواب شروع میخوابه، سیرش شروع میشه. شانم هم اینجوری بشه دیگه. انبیا نمیان زندگی ما رو مختل کنن، که میان ما رو به حیات طیبه برسونن، یه نیازهای دیگه، یه روحهای دیگه در ما بدمن. فقط نفس نیست که، فرمود چهار تا روح در مؤمن: روح الایمان، روح القوه، روح الشهوه، یکیش هم روح المدرجه، نفسه، میخوره میخوابه. فرمود در جبهه مقابل فقط یه نفس، روح المدرجه، فقط راه میره میخوره میخوابه. ذرهم فی خوضهم یلعبون، همه دنیاشون قرآن میگه بازیه، ولشون کن تو بازی خودشون غرقن دیگه. ببینید پس تفاوت حیات دنیا با حیات الاخره هر دوشم تو این عالم عرضه، در اینه که در یکی انبیا میان نیازهای ما رو متناسب با فطرت بست میدن، این نیازها رو همه رو منتهی میکنن به خدا. گرسنه نمیشی خدا رو تو فقرت میبینی، سیر میشی هم تو سیریت خدا رو میبینی. لذا وقتی گرسنه نمیشی فقط میگی یا الله، وقتی هم سیر میشی فقط میگی الحمدلله، کاری با کسی نداره. که مشغولتن عن الدنیا به حمدک، یعنی فرقش هم یک کلمه است. یک، نحوه گسترش نیاز. دو، اینکه نیاز به کی منتهی میشه. حجاب برات میشه نیازات، یا حجاب نردبان میشه برات نیازات. گرسنه که میشی این گرسنگی حجاب توه، به فکر گرسنگی دستی و بعدم به فکر قضا هستی و بعدم از قضا لذت میبری و بعدی هم سیر که میشی یه هی میگه کنار سفره میفتی، اینه یا نه؟ وقتی گرسنه میشی میگی یا الله، آدم میفهمه فقیر، لذت میبره از گرسنگیش، میگه خدا من فقیر تو هم، تو برسون. حضرت موسی تو اون داستان که با دخترای شعیب داره که از مصر فرار کرده به سمت مدین و تعقیبش میکردن فرعونیا، رسید به یه جایی، دید سر یه چاهی گوسفنداشون رو دارن میارن و آب میدن، و دید دوتا خانوم محجبه اون بر خیلی ایستادن، نوبتشون گذشت، اصلا نمیان جلو، همه میان آب میدن. گفتن شما چرا شما آب میدید؟ گفتن که ما پدرمون پیره، نمیتونه خودش چوپانی کنه، ما رو میفرسته، ما هم وامیستیم همه مردا که رفتن میام آب میدیم. فسقا لهما، رهبرشون با دلو آب کشید سر نوبتشون، خیلی هم توانا بود، دو سه تا دلو سیراب کردن اینا رو. ثم تولا الی الظل، رفت پشت کرد، کاری با اینا، برای اینا که کار نکرد، برای خدا کار کرده بود. رفت تو سایه نشست و گفت رب انی لما انزلت الی من خیر. این میشه پیغمبر. گرسنه است، میگه خدا من محتاج خیر تو هم. روایت داره که انقدر علف خورده بود تو این روزا که از گرسنگی محتاج یه لقمه نون بود. رب انی لما انزلت الی من خیر. این فرقش. من خدا میتونم ببینید چجوری برش درست میکنم دیگه. همه چی حالا داستان بمون. انبیا نمیگن نخور، میگن مواظب باش به اندازه بخور، مواظب باش از سر سفره شیطان نخور، مواظب باش از دست غیر خدا نگیر، از دست غیر خدا گرفتی وابسته به غیر خدا میشی، میترسی ازش، امید بهش میبندی، شرک نکن. فهمود حضرت موسی ابراهیم خلیل، خلیل شد، شد خلیل گداخته در محبت، یک پارچه شد محبت. میدونید یه موقعی دیگه دیر شد، حضرت ملائکه گفتن که خدای چرا اینو به عنوان خلیل میخوای انتخاب کنی، چی داره؟ گفت امتحانش کنید، جبرائیل برو یه جایی صدای تو رو بشنوه، ایشون این ذکر رو بگو سبوح قدوس رب الملائکت و رو، داشت چوپانی میکرد، دید یه دهنی فوق العاده، این ذکر ذکر آدم معمولی نیست، گفت کیه اینجوری خدای منو یاد میکنه؟ یه بار دیگه بگی نصف گوسفندان مال تو، یه بار دیگه گفت همه، گفت این بار بگی همه گوسفندان مال تو، گفت یه بار دیگه بگی خودم غلامت میشم، یه بار دیگه جبرئیل گفت، گفت من در خدمتت، امکاناتم مال تو، اینجوری اسم خدای منو میبری؟ این میشه خلیل. نعت میکنین حالا بمانه هست ابراهیم خلیل. چرا خلیل شد؟ فهمو چون از دست غیر خدا نگرفت، تو منجنیق انداختنش گذاشتن، چون آتشی که درست کرد شیطان یاد دیگه، آتش خیلی گسترده بود، آتش نمرود، شیطان آمد منجنیق یادشون داد، گفت اینجوری پرتش کنید، نمیشه کاری کنید که، از دور پرتاب درست کرد وسط زمین و آسمان. خدا فهمو جبرئیل دریاب آمد، گفت کمک نمیخوای؟ گفت میخوام ولی نه از تو. خلیل شد چون از غیر خدا نگه. انبیا اینجوری ما رو درست میکنن، میگن چرا از دست غیر خدا، میگه اینا چه کارن، اینا هیچ کارهای عالمن، چرا سر تو دامن اینا، سر تو از دامن اینا بردار، بگم سر تو دامن کی بگذار. الحمدلله الذی وکلنی الیه فاکرمنی ولم یکلنی الی الناس فیهینونی. اگه سر تو تو دامن دیگران میسی خارت میکنن و تعقیلت میکنن و آخرش هم بهت نمیدن، انقدر لقمه رو آخرش میذاره تو دهن خودش، قد میچرخونه دور سر تو، مسخرت میکنه، میذاره تو دهن خودش. فراینه اینجوریه، میبینید دیگه همجوریه. من در مردک رو انداختن تو هچل، بعدم میگن همه امکانات رو باید بری به ما بدی. اینجوریه دیگه. فرق هم یک کلمه است، دو تا عالمه. یه عالم نیازهایی که درش شکوفا میشه، نیازهای متناسب، ابو حمزه خون میشه آدم، کمیل خون میشه، مناجات خمسه، اینا میشه نیازش، نیاز فرا. وقت بعد این نیاز هم همه منتهی میشه به خدا، میشه نردبان، میشه طریق. تو نیازش خدا رو میبینه، تو ارضای نیازش خدا رو میبینه. اونجا اینطوری نیست که وقتی گرسنه میشه تو نیازش اسباب رو میبینه، سیرم که میشه سفره رو میبینه، سفره رو ادامه بده میرسه به دست فرعون، میگه این هم از زیر دست فرعون رد میشه، خدا پدر فرعون رو بیامرز. اینجوری میگه همه امکاناتی که ما داریم مال تمدن غرب، اینا هستن، کار کردن، ما سر سفره اونا نشستیم. طیب الله انفاسکم، بخور دیگه. آدمی که انقدر عقل نداره بیشتر از اینم رزق تو عالم نداره که همینا رو باید بخور. خب بخور. تفاوت دو تا سفره همینه. خدا تو این سوره میفهمد سرتو بده به خدا، از وسط این حیات دنیا نگاهتم امتداد نده، یه سفره بهتری برای شما انداختیم، چرا به این سفره نگاه میکنی؟ باید از وسط این سفره بگذری، نگاه تو امتداد بدی، اول نگاه سره، بعد نگاه دل، بعد پا تو گل دنیا گیر میکنه، تموم میشه. بس نگاه تو امتداد نده، نگاهت میفته، نمیشه نیفته. از وسط دنیای معاویه عبور میکنی، چطور میگه هم نیفته؟ از وسط این تمدن پرکر و فر و سر و صدا و حیا عبور میشه نبینی جلوه هاشو؟ نگاهش هم نکن، امتداد نده، ارزش نداره. ولی از غرب بکه خیلی، یه سفره بهتر براتون پهن شده، چشمتو ببند اون سفره رو میبینی. حالا انشالله دیگه ادامه بعد. بعد میفهمد مقابل این دستگاه که دستگاهیست که بیا سخاوتمندانه امکاناتتو بیار، قبل از همه بیا خرج پیغمبر کن، زاهد تو این راه باش، نگران آمده شد، دست خدا رو ببین، ببین خدا با تو چه کار داره تو این آمده شد، حواست جمع خدای خودت باشه. این معناش همین زهد، یعنی حواست جمع خدای خودت باشه، کاری با آمده شده حوادث و الا مشغول آمده شد شدی، حواست از خدا پرت میشه، دست خدا رو نمیبینی. مقابل این از کارم یه دستگاه دیگریست، یه آدمی که نه، همه چی مال خودش میدونه و بعدم عامل تفاخر میبینه و بعد از دستش آب نمیشه که، نه برای مردم نه برای خدا، تو راه خدا خرج نمیتونه بکنه که. و بعدم دیگرانم بخیل میکنه، میگه شما هم بیاد همین مثل من خرج کنی، چیکار با انبیا دارید؟ بی خود گفتن. با انفاق که نمیشه توسعه ایجاد کرد، با مسابقه بر سر دنیا تو جامعه بازار، با من سود بیشتر ببرم، منفعت طلبی حد اکثری، با این میشه یه کاری کرد، یه توسعه ای درست کرد. این دو تا دستگاه. حالا انشاءالله این قصه انفاق هم یه آیاتش رو تقدیم میکنم، بحث انفاق تو قرآن لطائفی داره دیگه، ملاحظه فرمودید. السلام علیکم یا ابا عبدالله.